ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. دولت عراق مجوز 10 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای را به دلیل اشاعه خشونت تعلیق کرد. دو بمبگذاری در پاکستان دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. و مالک ساختمان فرو ریخته در پایتخت بنگلادش بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که عراق مجوز 10 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای از جمله شبکه الجزیره را به دلیل آنچه اشاعه خشونت و درگیری قومی خوانده است تعلیق کرد. این خبر در روز یکشنبه توسط شورای نظارت بر رسانه‌ها در عراق اعلام شد. عراق در هفته گذشته شاهد درگیری و خشونت بین سنی‌های معترض به حکومت نوری المالکی و نیروهای امنیتی بوده است. این خشونت‌ها ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. در حملاتی تازه علیه نامزدهای انتخابات مجلس پاکستان، دو بمبگذاری دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. این دو حمله در استان خیبر پختونخوا و پیشاور رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. قرار است انتخابات پارلمانی در روز 21 اردیبهشت ماه برگزار شود. در پی این انتخابات اولین دولت غیر نظامی پاکستان جای خود را به یک دولت غیر نظامی دیگر خواهد داد. مالک ساختمانی که در روزهای گذشته در پایتخت بنگلادش فرو ریخت و به کشته شدن بیش از 360 نفر انجامید بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این فرد در نزدیکی مرز هند در روز یکشنبه بازداشت شد. همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پلیس بنگلادش در صدد بازداشت یک مالک دیگر این ساختمان است که تبعی اسپانیا معرفی شده است. پلیس بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفته است که در بررسی اولیه دلیل سقوط این ساختمان که کارگاه‌های پارچه بافی بسیاری در آن قرار داشتند، بی‌توجهی مالکان و صاحبان کارگاه‌ها به شرایط ساختمان بوده است. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر پس از یک عارضه قلبی به بیمارستانی در فرانسه منتقل شد. خبرگزاری رسمی الجزایر این عارضه قلبی را جزئی خوانده و نوشته است که وضعیت جسمانی رئیس جمهوری الجزایر وخیم نیست. بوتفلیقه که بیش از یک دهه از حکومتش بر این کشور آفریقای شمالی می‌گذرد، هم اکنون 76 سال دارد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 11 تأثیری در برنامه هسته‌ای کشور ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی روز شنبه گفت موضوع هسته‌ای ربطی به انتخابات ندارد و هر دولتی منویات نظام و خواسته مردم را اجرا میکند. در روزهای اخیر شماری از مقام‌های غربی از جمله ویلیام هیگ و جان کری وزیران خارجه بریتانیا و آمریکا وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را به طور تلویحی مرتبط با انتخابات خرداد ماه دانستند. خبرها را ادامه می‌دهیم با خبری در ارتباط با انتخابات. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران ضمن اشاره به محدودیت‌هایی که بر او اعمال می‌شود در مورد امکان نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری ابراز تردید کرده است. به نوشته وبسایت بنیاد باران وابسته به آقای خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران به تازگی گفته است آیا به فردی که به عنوان شهروند عادی محدودیت‌های زیادی دارد اجازه خواهند داد تا رئیس جمهور شود؟ در واکنش به درخواست‌های اخیر از محمد خاتمی برای اعلام نامزدی در انتخابات پیشرو، او به صراحت از محدودیت‌هایی که از سوی نظام بر او اعمال می‌شود مانند محدودیت در سفر و اظهار نظر نام برده و پرسیده است آیا به چنین کسی به سادگی اجازه می‌دهند اوضاع به دست او سپرده شود. انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران 24 خرداد ماه برگزار می‌شود. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که آرزو دارد بیت المال به طور مساوی در بین همه تقسیم شود، ولی به گفته او عده‌ای نمی‌گذارند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باقی بمونید و تکرار برنامه دیدگاه‌ها رو با هم بشنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که نقطه پایانی خواهد بود بر 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در روزهای گذشته در حوزه سیاست خارجی هم سمتگیری‌های چهره‌های منتقد و حامی دولت را بارز کرد که نام برخی از آنها در ارتباط با نامزدی انتخابات 24 خرداد مطرح است. از جمله شبکه ایران وبسایت حامی دولت هفته گذشته با استناد به گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از اسفندیار رحیم مشایی، چهره شاخص نزدیک به محمود احمدی نژاد، نقل کرد که تکلیف اقتضا می‌کند که ایران با همه کشورها رابطه داشته باشد. از سوی دیگر خبرگزاری تنسیم از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، نقل کرد که تحریم‌ها نه کاغذ پارند و نه فلج کننده و مذاکره با آمریکا را نباید رد کرد و نه تقدیس. با این همه به گزارش ایسنا روز جمعه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که حل مسئله هسته‌ای ایران مستقل از نتیجه انتخابات است. اما همین خبرگزاری از علی باقری معاون رئیس هیئت مذاکره‌گر ایران نقل می‌کند که نتیجه انتخابات ایران می‌تواند دری بر روی حل مسئله هسته‌ای باز کند. جدا از اینها، از میان کسانی که تاکنون برای نامزدی در انتخابات اعلام آمادگی کردند، یکی یعنی منوچهر متکی، وزیر پیشین خارجه در 5 سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است که گرچه از کابینه کنار گذاشته شد، اما در تعیین سمت و سوی سیاست خارجی ایران در سالهای اخیر سهم داشته است. دومی یعنی علی اکبر ولایتی، 16 سال در دولت‌های میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی سکاندار سیاست خارجی بوده و از آن پس نیز تا کنون در حوزه بین الملل به رهبر جمهوری اسلامی ایران مشاوره می‌دهد. و نفر سوم یعنی محمد شریعت مداری که سابقه عضویت در کابینه دولت محمد خاتمی را دارد، بلافاصله پس از پایان گرفتن دوره ریاست جمهوری او از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت شورای عالی سیاست خارجی درآمد که عالی ترین نهاد مشورتی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، نهادی که مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی ایران مشورت می‌دهد. تا چه اندازه روی کار آمدن هفتمین رئیس جمهور در ایران می تواند مسیر سیاست خارجی ایران را تغییر دهد؟ این موضوع را با 3 میهمان امروز برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، حسین علیزاده، دیپلمات سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و در آمریکا حسین غازیان، جامعه شناس و مدیر کل سابق مؤسسه نظرسنجی آینده که در آغاز دهه 1380 در ارتباط با اجرای یک نظرسنجی درباره رابطه ایران و آمریکا بازداشت و حبس شد. آقای باوند، موضع‌گیری‌های انتخاباتی نامزدها بر سر سیاست خارجی رو تا چقدر میشه جدی و مؤثر تلقی کرد در این انتخابات؟
فکر میکنم مسئله سیاست خارجی الان محور عمده اوضاع مملکت، به بدون تردید یک رابطه تنگاتنگی بین سیاست خارجی و سیاست امور داخلی کشور وجود داره. بسیاری از حل مسائل داخلی در گروه گشایی در رابطه با سیاست خارجی. در سیاست خارجی خب به طور کلی مسئله تکنولوژی هستگی و پیامد و اثراتش در وضع داخلی کشور و به تبعات همین مسئله تکنولوژی هستگی، مسئله تحریم ها، هم از تحریم های شورای امنیت و تحریم های جانبه مضاعف و مسائل منطقه‌ای مثل مسئله سوریه و مسائل کلی که فرایند اونا گریزناپذیر اثرات در وضع داخلی کشور خواهد داشت.
بسیار خوب. آقای علیزاده، حال و هوای بحث‌های نامزدها تا اونجا که به موضوع سیاست خارجی و رابطه با آمریکا مثلا برمیگرده در این انتخابات چگونه است در مقایسه با رأی‌گیری‌های قبلی ریاست جمهوری ایران؟
ببینید، یک اصل کلی وجود داره و اون اینکه سیاست خارجی هر کشوری امتداد سیاست داخلی اون کشور هستش. پس از 8 سال اگر قرار باشه کارنامه احمدی نژاد رو دستش بدن، نمیشه فقط یک ماده از مواد درسی رو مثلا بیم هایلایتش کنیم و یا بقیه رو توجه نکنیم، کما اینکه الان اصولگرایان سنتی طیف آقای خامنه ای دارن همین کار رو میکنن. 2 تا وزیر خارجه الان جزء نامزدها هستند، مطرح هستند، آقای ولایتی و آقای منوچهر متکی علی‌الاقل اینها. آقای پور محمدی خودش گفته که من در بخش خارجی وزارت اطلاعات کار میکردم و به نحوی وزیر خارجه بودم. حالا باید ببینیم که آیا اینها از اصل ابهام جدایی در سیاست خارجی ایران طی این مدت که انتخابات داره گرم میشه استفاده میکنن. من شاهد این هستم که نه تنها ابهام جدایی نمیکنن، بلکه به نحوی سخنان دو پهلویی میگن که میتونم در این چارچوب معنیش بکنم: تخریب محدود ولی مؤثر احمدی نژاد. چرا محدود؟ به دلیل اینکه اگه بخوان تمام زوایای خرابی هایی که احمدی نژاد در این 8 سال به بار آورده، آنقدر فاجعه بار هستش که بالاخره هر رهبر رو خواهد گیره که آقا اینو شما آوردی بالا و اینو شما متولی ما کردی. اما اگه محدود باشه، اونم در حوزه سیاست خارجی، خب مردمی که دنبال نون آب رو خودشون هستن، حالا کمتر توجه دارن به هولوکاست چی بوده، نمیدونم سیاست اتمی چی بوده، نمیدونم رابطه با برزیل کجا رسیده و و و و آقای ولایتی گفته بسیار اوضاع به هم ریخته هستش، این رو به صورت محدود هایلایتش میکنن. اما محدود و مؤثر به نحوی که احمدی نژاد و تیمش اساسا هیچ جایگاهی در بین ناظران خارجی، کشورهای خارجی که به هر حال میخوان ببینن تیم احمدی نژاد میتونه سر کار بمونه، اون خرابش بکنن، در داخل هم همچنین پایگاه اجتماعی رو تخریب بکنن.
آقای قاضیان، حالا نامزدهای انتخاباتی تا چه حد این بار مستقل از رهبر که آقای علیزاده الان بهش داشتن اشاره میکردن و بر مبنای نظر هوادارانشون روس سیاست خارجیشون رو ممکنه که تعریف کنن؟
خب ببینید، سیاست خارجی شقوق و سطوح مختلفی داره و در مورد همه اینها و رابطهش با رهبری نمیشه حکم واحدی صادر کرد. مثلا فرض کنید تا جایی که رابطه نمیدونم با مثلا بنین، جزایر کومور، وانواتو یا هر کشور دیگه باشه که تا حالا شاید شنوندگان شما اسمش رو هم نشنیده باشن، خب در اونجا رهبری معمولا دخالتی نداره و در اونجا رئیس جمهور و به این ترتیب نامزدهای ریاست جمهوری میتونن هر گونه شعاری بدن و بگن که دستشون باز. اما در مورد مسائل اساسی سیاست خارجی، حتی من وارد استراتژی ها نمیشم، در مورد نمونه های اصلی مسائل سیاست خارجی امروز مثل مسئله هسته‌ای یا مسئله تحریم ها یا رابطه با جهان بین المللی اگر صحبت بکنیم، اینا همه میدونن من جمله رؤسای جمهور مورد نظر که در حیطه اختیارات رهبری است یا در حقیقت در حیطه اعمال نظرات ایشونه، حتی اگر قانونا در اختیار ایشون نباشه میدونن که بدون نظر ایشون نمیتونن حرکت خاصی بکنن. وقتی رئیس جمهور بر سر کار در واقع نمیتونه در مورد مسئله هسته‌ای تصمیم بگیره و اگر جای تصمیم میگیره بلافاصله ممکنه نظراتش به تو بشه، خب بقیه که در مقام نامزدی این پست ظاهر میشن به طریق اولا نمیتونن نظر جدی مستقل از رهبری داشته باشن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، چه تمایزهایی رو میشه در ابراز نظرها درباره سیاست خارجی هر یک از جناح‌های حامی دولت، اصولگرایان منتقد دولت، محافظه‌کاران و اصلاح طلبان سراغ گرفت؟ تمایزها بر سر چیه و کدومشون عمده تره؟
طبیعی است خب نمایندگان جناح‌های فرض کنید اصلاح طلب یا افرادی که به صورت مستقل خودشون رو کاندید کردند، اونها توجه بیشتری به تنش‌زدایی در سیاست خارجی و حل مسائل امور خارجی که به خصوص اثرات منفی در مسائل امور داخلی کشور داشت، ولی هنوز به اون مرحله‌ای در مبارزات انتخاباتی به صورت آشکاری منتهی نشده که اولا کاندیدهای هنوز از سوی جناح‌های اصلاح طلب مشخص نیست که چه کسانی خواهند بود و جناح‌های دیگری هم که به تحت عناوین دیگری مطرح شدن، اونها هم هنوز کاندیدای خودشون رو معرفی نکردن، هنوز پیوندی ها اون خصوصیت و ویژگی‌های خاص خودشون رو احراز نکردن، غیر از اصولگرایان که البته مشخصه که او بیشه رضاوت در این باره که فرض کنید کاندیدای اصلاح طلبان که اشخاصی یا شخصیتی خواهند بود یا اون گروه به صلاح انحرافی چه کاندیدای نامزدهایی رو معرفی خواهند کرد و همچنین چه ائتلافهایی ممکنه بین گروه های اصولگرا صورت بگیره در میان تعدادی که خودشون رو معرفی کردن نهایتا ممکن است بعضی ها به نفع دیگران عقب نشینی بکنند.
بسیار خب آقای علیزاده، حالا احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگه که مطرح کردن موضوع رابطه با آمریکا خط قرمز نظام محسوب میشه. خب این صحبت قبلا هم مطرح بوده، اما آقای مشایی و قالیباف مثلا در هفته گذشته این موضوع رو مطرح کردن، یعنی رابطه با همه کشورها یا مذاکره با آمریکا. این ما رو به چه نتیجه‌ای میرسونه؟
قرار نیستش که نامزدها بیان اصول کار خودشون رو مشخص کنن. بذارید من مثالی بزنم. در بین نمایندگان چهارگانه دوره قبل سال 88 تنها یک نفرشون یک مکتوب، یک منشور، یه نوشته ای رو بیرون داد، گفتش آقا من دنبال این حسادت هستم. آقای میرحسین موسوی بود. فرهنگ منطوق وجود داره، نه فرهنگ مکتوب. الان شاهد هستیم همه اینها هیچ کدوم برنامه ندارن، هیچ کدوم برنامه ارائه ندادن. خب این پرسشی که شما میگید که الان آقا سیاست مثلا در رابطه با آمریکا، امام جمعه تهران یه حرف زده، آقای قالیباف یه حرف دیگه زده که مثلا آمریکا لازم باشه رابطه برقرار میکنه. اتفاقا اگر قرار باشه اصل ابهام زدایی در کار باشه، شفاف کردن در کار باشه، همین پرسش شما رو بعد از آقای قالیباف یه دفعه بپرسه. جناب قالیباف شما میگی که من لازم باشه با آمریکا رابطه برگزار میکنم، امام جمعه تهران که منتسب رهبر میباشد و سیاست گذاریش هم در سیاست گذاری ائمه جمعه برگزار میشه، ایشون گفته که نه قطع قرمزی که دست هیچ کسی نیست، نه شما نه هیچ کسی دیگه رهبر. اینو شما پاسخ بدید. قرار است یک فضای غبارآلود مبهم تاریکی یه نفر دیگه رو بیارن سر کار، 8 سال عمر مملکت رو بهش بسپرند و بدتر از امروز بکنه؟ خب همه حرفا جا داره. باز هم تاکید میکنم که اصل عدم شفافیت در این انتخابات شدیداً وجود داره. تا اونجایی که از یاد نداریم شخص شهید آقای خامنه‌ای وقتی 6 ماه مونده رو به انتخاب گفت چه خبرت اینه که شما داری زود نامزد میشید؟ الانم که 50 روز مونده به انتخابات، تازه دیشب پریشب آقای زاکانی اومده نامزد شده، آقای لنکرانی نامزد شده، فکر کنم فردا پس فردا به قول آقای ولایتی گفتش که بعضی میخوابن خوابنما میشن میان نامزد میشن.
آقای قاضیان شما آشنا هستین با زیروبم نظرسنجی و مشکلاتی که برای نظرسنجی در ایران هست و تجربهش کردین این مشکلات رو. حالا با توجه به اینکه یه همچین نظرسنجی دقیقی الان وجود نداره و از اون سالی که شما دستن در کار نظرسنجی بودین خب کلی وقایع عوض شده، چه عواملی میتونه روی افکار عمومی تا اون حد تأثیر بذاره که سیاست خارجی به یکی از چند اولویت اصلی انتخاباتی تبدیل بشه؟
ما کشوری نیستیم که در چهارراه واقعی جهان قرار گرفته باشیم. آدم ها بیان برن، کنفرانس برگزار بشه، مسابقه ورزشی برگزار بشه و شما با جهان بیرون از خودتون ارتباط وسیع و تنگاتنگی داشته باشید. مثل یک کشوری که مثلا فرض بکنید در مرکز اروپا قرار گرفته که هم رفت و آمد بهش سهل و ساده است، هم اخبارش به این ور اون ور میره، آدماش به این ور اون ور میرن و آدمای دیگه بهش میان. بنابراین ارتباط ما با جهان خارج به طور کلی خیلی ضعیفه. اگر جهان خارج، افکار بین المللی، سیاست خارجی بخواد تبدیل بشه به یک مسئله یا دستور کار مهم برای جامعه، در سطح عموم این نیازمند این هست که اونا احساس کنن این جهان بین المللی رو زندگی واقعیشون تأثیر داره. اگر چنین حسی نباشه اون جهان خارج انگار که وجود نداره. در حال حاضر به دلیل احساسی که در مورد مسئله هسته‌ای وجود داره و احتمال خطر حمله به ایران و همینطور به خاطر تحریم‌ها که آثار اظهاری یا واقعیش ممکنه در اقتصاد ایران ظاهر شده باشه، این جهان بیرون از ایران یعنی خارج به اصطلاح یا جهان بین المللی در زندگی معمولی هم کم کم حضور پیدا کرده و بنابراین به نظر میرسه که عنصر سیاست خارجی هم باید کم کم آمده باشه تو دستور کار محاسبات مردم عادی، برای اینکه ببینن که بالاخره با این جهان خارج که توی زندگی واقعیشون حاضر شده و از قیمت گوشت و مرغشون تأثیر گذاشته تا آینده کشورشون، چگونه میخواد تغییر بکنه از طریق این انتخابات. از جهت دیگه این نخبگان توزیع کننده و نخبگان تولید کننده فکر هم در جامعه ما ممکنه باعث بشن که سیاست خارجی بتونه تو اولویت و دستور کار نیروهای اجتماعی و سیاسی قرار بگیره، چون اونا از طریق گسترش ارتباطات با این جهان بیشتر در ارتباط هستن و به علاوه چون با جنبه‌های بین‌المللی سیاست هم سر و کار دارن، میدونن که به هر حال مثلا قضیه هسته‌ای و تحریم‌ها چگونه در جامعه ایران اثر گذاشته یا خواهد گذاشت. بنابراین اونا میتونن منبع مولدی باشن برای نشون دادن اهمیت سیاست خارجی و همینطور چون با فضای بین المللی از طریق ارتباطات سر و کار دارن، اهمیت محیط خارجی، محیط بین المللی رو در تصمیم گیری داخلی هر کشوری ازش درک روشن‌تری دارن و بنابراین اونا ممکنه جامعه رو سوق بدن به این سمت که عنصر فضای بین المللی رو در دستور کار محاسبات خودشون برای انتخاب یک نامزد در نظر داشته باشن.
ممنون آقای قاضیان. حالا آقای باوند، با نگاه به حاصل سیاست خارجی 8 سال گذشته ایران و آرایش سیاسی پیش از این انتخابات، چه موانعی وجود داره بر سر راه کاهش انزوای بین المللی ایران و حذف تحریم ها که ممکنه که در بحث های انتخاباتی هرچی به انتخابات بیشتر نزدیک میشیم بارز بشه؟
مسئله اولویت تکنولوژی هست در ارتباط با اون مسئله تحریم هاست که خوب اثرات خاصی در زندگی روزانه مردم داشته و نگرانی هایی هم در پی داره که اگر این مسائل به طریق مطلوبی حل و فصل نشه ممکنه پیامدهای زیانباری برای جامعه در پی داشته باشه و بنابراین مسئله مذاکره و میل به یک تفاهم و توافقی به نظر من از اولویت خاصی برخورداره و مسئله مذاکره به طور کلی حتی با مذاکرات دو جانبه من فکر میکنم که در ذهنیات بسیاری از مردم مطرحه و نفس مذاکره به نظر من دالده و تسلیم نیست بلکه میتواند فضای نسبتا مساعدی رو باز بکنه برای به یک تفاهم و توافقهای بیشتر. در گذشته هم ایران مذاکره کرده، مذاکره دو جانبه چند جانبه در مورد بیانیه الجزایر، در مسئله مک‌فارلن، در رابطه با افغانستان و عراق و همچنین در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده بود، در خارج از دیوان به صورت مذاکرات سازش انجام گرفت. بنابراین در گذشته هم مذاکراتی انجام گرفت که بعضی‌هاش هم به نتایجی منتهی شده و لذا انجام مذاکره در شرایط موجود از جمله مذاکرات دو جانبه به نظر من میتواند رهگشای برخی از مشکلات جامعه ما باشه و این نکته هم باید یادآوری کنم که وقتی پیشنهاد مذاکرات دو جانبه میشه باید بر ابعاد هر دو طرفش عطف توجه بشه، چون از یه طرف وقتی پیشنهاد مجدد میشه برای مذاکرات دو جانبه این نکته هم باید مد نظر قرار بگیره به طرفی که این پیشنهاد میکنه شاید در فکر پیامد عدم پذیرش اون هم فکر میکنه. به دیگر سخن فرض کنید آمریکا با تجارب تلخی که از افغانستان و عراق داشته نزدازند آمریکا که پیامدهای سیاسیش نیک میتونه که مردم آمریکا به هیچ وجه آمادگی ندارن برای یک درگیری سخت افزاری در منطقه و بنابراین وقتی پیشنهادهای مکرر میشه و اگر استقبال نشه این فضا رو ایجاد میکنه که به تدریج افکار عمومی جامعه مربوطه خودش رو به نحوی آماده بسازه و از طرف دیگر هم جامعه بین‌المللی رو به نفع خودش بسیج بکنه. اگر نیازی باشه نهایتاً بعد از اینکه در مراحلی به نتایجی نرسه یک استراتژی سخت افزاری به اصطلاح استفاده بکنه نیازی داره به چنین فضای بسیج جامعه بین‌المللی و آماده سازی افکار داخلی خاص خودش و باز آمریکایی‌ها اینا امثال هم نیک میدونن که با تجارب تلخ افغانستان و عراق یک جانبه اقدام کردن به مصلحتشون نبوده بلکه منافعشون در این است که به صورت جمعی کلکتیف اقدام بکنن و در حقیقت بران خواهم بود که از طریق ناتو یا اتحادیه اروپا و دیگران و لذا باید توجه داشت هر پیشنهادی مطرح میشه ابعاد دو جانبش رو مد نظر قرار گرفت و در مقام ارزیابی برآمد برای حل معضلات بر اساس گفتگوهای دو جانبه یا چند جانبه بر اساس منافع متقابل، نه صرفا به خاطر نفس گفتگو بلکه برای تامین منافع متقابل. همطور که اشاره کردم در گذشته هم برخی از این گفتگوها در هر حال منافعی رو در پی داشته.
پرسشی رو که از آقای باوند پرسیدم قرینش رو از شما میپرسم آقای علیزاده، این که چه عواملی میتونه ایران رو سوق بده به سمت و سوی یک تحول نسبی ولی مهم در مناسبات بین المللی ایران در پی این انتخابات و مثلا تا حدودی در اثر پیروزی یکی از نامزدها در این انتخابات، چون این چیزی متصور هست؟
ببینید معطوف فرمایشات های دکتر باوند که فرمودن در حال روش های مسالمت آمیز روش های معمولی هستش که میتوانه کارساز باشه، این ذل مقدمه ای داره و ذل مقدمش وقتی هست که طرف مذاکره کننده ارزیابی درستی از خودش داشته باشه. حالا اینکه ما میبینیم در مقام تشخیص دهنده عالی ترین فرد تشخیص دهنده در کشور، آقای خامنه ای وضعیت کشور رو در وضعیت بدر و خیبر میبیند نه شعب ابی طالب. تا حدی که امروز میبینیم ما اگر دو نفر و نصفی آدم عاقل در کشور باشن که به هر حال دنیا میتونن تحول ایجاد بکنن، مثلا آقای هاشمی رفتن، مثلا آقای خاتمی، اینها هم که هنوز انقدر مردد هستن که پا پیش نگذاشتن، 50 روزم مونده به انتخابات. از اون طرف شما ببین چه افراد سبک وزنی که حالا اسم من نمیارن ردیف شدن، همینطور یکی پس از دیگری خوابنما شدن اومدن کارشون کاری کار کردن. خب اگه قرار باشه تو این 20 نفر گانجه یکی بیاد بالا که تشخیصش اینه که همون رهبر هر آنچه گفت وحی منزل است و مخ در خیبر و اینا هست، اینکه نمیخوام برن مذاکره کنن، نمیخوام برن گره رو بگشاین، که در همون تبلیغ خواهند زد که در این 8 سال گذشتن همون زد. اگه کسی غیر از رهبر اجازه داده بود که آقای احمد نژاد در این مسیر خطا بره، با رهبر میگه آه هولوکاست اشتباه، رهبر میگه این سفرهای نمیدونم خارجی اشتباه، نگفتن تذکر ندادن به اینجا کشیده کشور. از اینهایی هم که غیر اوغلایی هم کاندیداشن، هر کدوم دیم بر همین مسیر خواهرم رفت، نمیفهمم صحبت مذاکره مسالمت آمیز چیه، تلفظ مسالمت آمیز هم نخواهد بود که بوده. اما اگر فرض رو بر این بگذاریم که بعضی از کسایی که تا کنون نامزد نشدن بتوانن نامزد بشن و عقلانیتی در کشور حاکم میشه، به هر حال راهش رو پیدا خواهند کرد. اگر آقای خاتمی نامی دوباره بیاد سرکار، این دفعه تو سازمان ملل نمیده تو جای قایم بشه، مثلا با رئیس جمهور آمریکا دیگه دست نده، حتما این دفعه دیگه دست خواهد داد. تمام مرزهایی رو که باید میشکسته آقای احمدی نژاد شکسته، آقای احمدی نژاد رفته همه کار رو کرده، دیگه هیچ بهانه دست اصولگرایان نیست که بگم آقا یه چیزی خط قرمزی داریم در سیاست خارجه. رهبر هم به اندازه کافی دیگه هناش بیرنگ شده در این کشور که دیگه نتونه به یک عاقلی مثلا اونچنان اعتاب و خطاب بکنه پس از این وقتی که وضعیت کشور واقعا در این وضعیت بغرنج هستش. حالا بعد ببینیم که آیا یه عقلانیتی به کار میرسه، به قدرت میرسه یا نمیرسه.
بسیار خوب، سوال آخر آقای قاضیان، چون که انتخابات به هر حال رجوع میکنه به صندوق رأی، به مسئله افکار عمومی باز بپردازیم که کدوم بخش از رأی دهندگان مخالف ترمیم مناسبات بین المللی ایران با غرب و تنش زدایی هستن و کدوم بخش موافق و هر کدوم چگونه نامزدهای خودشون رو در میان این آرایش سیاسی موجود ممکنه که پیدا بکنن؟
حقیقتش اینه که رأی دادن در ایران سازمان یافته نیست. به دلیل فقدان ساختار حزبی و همطور زندگی حزبی ما تصور روشنی از رأی دهندگان و تمایلاتشون نداریم. به علاوه در غیاب نظرسنجی ها و سنجش هایی که نشون بده همین توده غیر سازمان یافته در مجموع چگونه رأی میدن و الان چگونه فکر میکنن، اونها رو در واقع باید بیشتر تشبیه کرد به یک مجموعه از آرای خیلی مواج و در حال سیلانی که دائما تغییر میکنه. بنابراین بیش از اینکه راجع به اون رأی دهندگان واقعی بشه حرف زد، باید در مورد احتمالات رابطه بین اون رأی دهندگان نهایی و نامزدها صحبت کرد. به نظر میرسه اون کسانی در واقع باید از این نامزدهای به اصطلاح مخالف ترمیم مناسبات بین المللی ایران با غرب حمایت کنند که یا علاقشون در این زمینه همراه با این موضع هست یا منافعشون. علاقشون از دیدگاه ایدئولوژیک منظورمه و از دیدگاه سیاسی، یعنی موافق هستن که به اصطلاح جهان بین المللی سر ستیز داشته باشیم، جلوی غرب، آمریکا و اعوان و انصارش با تعبیری که معمولا گفته میشه بیستیم و نریم به سمت اینکه با جهان خارج مدارا کنیم و بتونیم باشون کنار بیایم و مسائلمون حل کنیم در عین حفظ منافع خودمون. این ممکنه یک دیدگاه ایدئولوژیک باشه، این علاقه ممکن تاثیر داشته باشه در رأی دادن به اون نامزدهای در این سمت و سو، و همطور منافع، یعنی گروهایی که از موقعیت کنونی سود میبرن، مثل کسانی که در موقعیت تحریم میتونن سود مالی ببرن، کسانی که از وضعیت موجود میتونن قدرت خودشون رو تحکیم بکنن و هر گونه منفعت مادی که از این بابت ممکنه حاصل بشه. اینها گروهایی از مردم هستن که طبیعتاً مخالف تغییر این اوضاع هستن، چون از وضعیت کنونی سود میبرن. بنابراین اون علایق و این منافع وقتی دست به دست هم بدن، این گروهی از مردم خواهند بود که از اون نوع نامزدهایی که مخالف ترمیم مناسبات بین المللی هستن با غرب حمایت میکنن. در میان نامزدهایی که تا به حال مطرح شدن، چیزی شاید حدود 20 نفر و بیشتر تا به حال مطرح شدن. به نظر میرسه کاندیدای جبهه پایداری بیشتر از همه با این الگو تناسب داره، چون اونها هستن که رادیکال ترین شعارها رو معمولا در این زمینه دادن. حال صرف نظر از آقای لنگرانی که نامزد این جناح هست، ولی اون جناح و اون گروه در واقع تندترین شعارها رو دادن و بعد از اونها در بین نامزدهای موجود به نظر میرسه آقای زاکانی توی این ماجرا نزدیکتر هست به کسانی که مخالف ترمیم مناسبات بین‌المللی ایران با غرب و تنش‌زدایی در ارتباط با جهان خارج هستند.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای حسین علیزاده و آقای داوود حمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه باشید. در حملات تازه علیه نامزدهای انتخابات پارلمانی پاکستان، دو بمبگذاری در خیبر پختونخوا و پیشاور دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. پس از 2 ماه بنبست سیاسی در ایتالیا، کابینه تازه این کشور روز یکشنبه مراسم رسمی ادای سوگند را برگزار کرد. در زمان انجام این مراسم در مقابل کاخ نخست وزیری در روم، یک تیراندازی رخ داد که رسانه‌های ایتالیا می‌گویند به مجروح شدن دست کم 2 تن از ماموران پلیس منجر شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که عراق مجوز 10 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای از جمله شبکه الجزیره را به دلیل آنچه اشاعه خشونت و درگیری قومی خوانده است، تعلیق کرد. در پی کشته شدن 5 مأمور امنیتی عراق در استان انبار، از روز شنبه مقررات منع آمد و شد در این استان به اجرا درآمد. مالک ساختمانی که در روزهای گذشته در پایتخت بنگلادش فرو ریخت و به کشته شدن بیش از 360 نفر انجامید، بازداشت شد. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر پس از یک عارضه قلبی به بیمارستانی در فرانسه منتقل شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 11 تأثیری در برنامه هسته‌ای کشور ندارد. خانواده امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است، از جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواستند که در مسئله مربوط به فرزندشان دخالت کند و خواستار آزادی او شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران ضمن اشاره به محدودیت‌هایی که بر او اعمال می‌شود در مورد امکان نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری ابراز تردید کرده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من از هوای عشق تو جوم بوم بست و ببین هم پشت سر هم رو به رو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو بوم بست این عشق و ببین هم پشت سر هم رو به رو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم تو بال بسته منی من ترس پرواز از این قفس من چه کنم گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
ترانه‌های برتر رادیو فردا ترانه شماره 7
هم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بال و پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو گرمی خانه شور ترانه متن غزل تو شعر و سرودم بود و نبودم قند و عسل تو نغمه سازم محرم رازم از روز ازل نغمه سازم محرم رازم از روز ازلت خاموشم با که بجوشم جفت تنم تو خسته و عریان پیش غریبان خموشم با که بجوشم جفت تنم خسته واریان پیش قریبان پیرهنم تو گرمی خانه شور ترانه متن غزلت شعر و سرودم بود و نبودم قند و قند و عسل تو نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تو نام این ترانه است، کاری از فرامرز اصلانی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه ها از رادیو فردا.
محمد رضا مرتضوی آهنگساز و نوازنده سازهای کوبه‌ای صدای قلب جعفر پناهی فیلمساز مشهور ایرانی را دستمایه اثر موسیقایی تازه خود قرار داده است. این هنرمند ساکن برلین که به دلیل نوع نگاه و شیوه نواختن سازهای کوبه‌ای مورد توجه محافل هنری غرب قرار دارد، قطعه تازه خود را با عنوان 20 بر روی اینترنت منتشر کرده است. او برای ساخت این اثر از جعفر پناهی خواسته تا صدای قلب خود را ضبط کند و برای او بفرستد. محمد رضا مرتضوی سپس با ساز تنبک ریتم‌های گوناگونی را بر روی 20 دقیقه از صدای قلب جعفر پناهی نواخته است. به گفته محمد رضا مرتضوی، او تحت تأثیر شرایط کنونی جعفر پناهی قرار گرفته و با این کار سعی کرده تا همدلی خود را با او نشان دهد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amor. Baila, 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 esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me. Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Que te sepa, que te Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores. Baila, 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 me. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
چشمای خیست تو و عشق خوبت، اگر قسمتم نیست به زنو نیافتم که این خصلتم نیست. نمیخوام تو چشمام بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در انتماسم. اگر عاشق هستم هنوز که نمیخوام دلت تو واسه من بسوزه. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تامل. خدا حافظ عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو. قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفتم. شکستن نداری تحمل. خدا حافظ عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو.
دلت رو به اصرار نمیخوام، نرگه
واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظ ای عشق برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت، خدا حافظ ای عشق خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظ خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شمایی که 5 وعده غذایی کوچک و مفید میخورید، ورزش و نرمش میکنید و خوب میخوابید، سلامت خود را تضمین میکنید. و شمایی که در کنار انجام همه اینها سیگار هم میکشید، انگار که هیچ نمیکنید. پزشکان میگویند حالا همه اینها خوب، ولی چه فایده از خوردن و خوابیدن و جنبیدن کافی و مفید وقتی که ویرانگر شماره 1 سیگار را که حاوی 4000 سم مختلف است در جیب خود دارید و هر ساعت به آن پک میزنید. آنها میگویند همه خیال میکنند سیگار کشیدن تنها سبب سرطان ریه میشود، حالا که به پوکی استخوان، سکته های قلبی، انواع بیماری های ریه و بسیاری دیگر نیز میانجامد. داروی ضد سیگار شانس ترک سیگار را 4 برابر افزایش میدهد. آدامس و چسب نیکوتین هم کمک های خوبی هستند. اراده قوی و عزم جزم اما شاه کلید است. تنها کافیست به خود بگویید من میتوانم، من میتوانم سیگار را ترک کنم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هم
شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر راه اومدم، با فرود راه اومدم، توی این شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر راه اومدم، تا فرودگاه اومدم. دل من پر از غمه، نگو آخرین دمه، به دلم دست نذارین که غمش یالمه. سفر نکن دلمو تو خون نکن، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
تو
نظر
گریه کنم رازم و مردم بدونم، مثل یه عاشقی رو از توی عشقان بخونم، بیا و سفر نکن دلمو تو خونم داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد، که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد. تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی دوباره، صدا کردی منو از بغض مهتاب، از اندوه گل و عشق ستاره. صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی یا شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیش و ویج از خود گم شدم، من از من مردم و پیدا شدم، باز من از من مردم و پیدا شدم، باز از این تک بستر تنهایی عشق، از این دنج سقوط آخر من، صدام کردی که برگردم به پرواز، به اوج حس سبز با تو بودم، صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی بپاشی، برهنه از فراس و تازه از عشق، توی آغوش جان من رهاشی. صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیچ و ویج از خود گم شدم، من از من مردم و پیدا شدم، باز صدام کردی نگو نه،